أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مطالبی که در مورد در امر ثانی مرحوم آخون متعرف شده امر ثانی مربوط بود به وضع، به اون چی که یرتبط بالوضع. چهار مطلب تا حالا برای در این امر اول، امر ثانی بیان شد. مطلب پنجم از مطالبی که در این امر ثانی مرحوم آخون متعرض شده و به تبع مرحوم آخون اعلام دیگر هم بحث کرده اند، بیان معنای اسامی مبهمه، اسمای مبهمات که اسم اشاره، ضمایر و موصولات باشه. آیا بله این الفاظ، این اسامی مبهمه وضع شدن برای معانی عامه و وضع در اینها از قبیل وضع عام به موضوع عام هست، یا اینکه نه اینها وضع شدن برای معانی خاصه به طوری که وضع در اینها مثل وضع در حروف از اقسام، از قسم وضع موضوع خاص هست. در حقیقت اینها ملحق به حروف در همین کیفیت وضع هم هستند. در این قسمت بله مرحوم آخون در تعیین معانی اسماء مبهمه فرمودن که بر اساس همون فرقی که بین حروف و اسما گفته شد که فرق بین اینها در معنای موزوله و مستعملون فی نیست، بلکه با اشتراک در موزوله و مستعملون فی اختلاف در ناحیه دیگه‌ای هست که از او تعبیر شده به شرط الوضع و قید الغه وضعیه. همونطور که در حروف این گونه فارغ بیان شد جهت اشتراک با اسما و جهت امتیاز و فارغ به این کیفیت تعیین شد، در مورد اسامی مبهمات، اسماء مبهمه مثل اسماء اشاره، ضمایر هم به همین کیفیت فرق، به همین کیفیت نحوه وضع در اینها تعیین میشه و فرق بین اینها با معانی، با الفاظ مشابه اینها، فرق این اسما، اسمای مبهمه با الفاظ مشابه اینها به همین کیفیت تعیین میشه. مثلا در مورد هازا که حساب بکنیم که از اسمای اشاره هست و هوه که ضمیر بله از ضمایر هست و الذی و امثال اینها که از موصولات هست، اینها را که در نظر بگیریم با که اسامی مبهمه هستند با اسم دیگه‌ای که مشابه این هست ولی اسم عام هست، مثل مفرد مذکر، عنوان مفرد مذکر که در نظر بگیریم، این هازا، هو، الذی، اینها در مقایسه با مفرد مذکر، با لفظ مفرد مذکر اینطور نیست که در بله معنای موضوعله یا مستعملون فی اختلاف وجود داشته باشه بین این ستا از یک طرف و بین کلمه مفرد مذکر از طرف دیگر، اینطور نیست که اختلاف در معنای موضوعله و مستعملون فی وجود داشته باشد، بلکه موضوعله و مستعملون فی در هر دو طرف شیء واحدی هست. به همون نحوی که در حرف و اسم مشابه مماثل او گفته شده، مثلا در فی و کلمه ظرفیت، در من و کلمه ابتداییت گفته شده، همون بیان فارغی که در فی بالاضافه الى ظرفیه، من بالاضافه الى ابتداییت گفته شده، همون بیان فارغ در اینجا هم تطبیق میشه. اینجا هم گفته میشه که ما مثلا همین اسم اشاره را، هازا را که در نظر بگیریم، این را با کلمه مفرد مذکر مقایسه بکنیم، هازا از جهت معنای موضوعله و مستعملون فی با لفظ مفرد مذکر با همدیگر مرادف هستند. موضوعله و مستعملون فی اینها یکی هست. اختلاف در ناحیه شرط الوضع هست. در اینجا که اسم اشاره را با کلمه مفرد مذکر در نظر بگیریم، شرط الوضع به این نحوه که کلمه هازا، لفظ هازا وضع شده است برای همون معنای مفرد مذکر، همون موضوعله همونه، ولی با این شرط که استعمال بشود این لفظ در جایی که اشاره بشود به مفرد مذکر، اشاره بشه به اشاره خارجیه. کلمه هوه که ضمیر غایب هست، او هم وضع شده برای همین مفرد مذکر در جایی که اشاره ذهنیه بشه به این، بعد اشاره ذهنیه به این مفرد مذکر بشه، که اشاره ذهنی حالا در مواردی که ضمیر غایب به کار میره، مرجع ضمیر قبلا باید مورد نظر باشه، یا مذکور در عبارت باشه، یا اینکه ذهنن مورد توجه باشه دیگه. حالا به همون که از این در اشاره تعبیر می شود به اشاره معنوی. علایالن در ضمیر غایب هم این شرط الاستعمال به این کیفیت که استعمال بشه در مفرد مذکر در جایی که اشاره ذهنیه به او می شود. این در بعضی از ضمایر این طوره که قیدش قید اشاره است. در بعضی دیگر ضمایر که ضمیر ضمایر مخاطب باشه، در اونها شرط وضع اینه که این وضع شده است، مثلا کلمه انت برای همون مفرد مذکر در جایی که اون مفرد مذکر مورد مخاطبه قرار بگیره، لیخاطب بها. در بعضی از ضمایر دیگر برای وضع شده تا استعمال بشه در جایی که مورد تخاطب به گفتگو قرار میگیره. اینها اشاره و تخاطب شرط الغه وضعیه، شرط الوضعه، نه اینکه در معنای موضوعله و مستعملون فی عکس شده باشه. این ولو از جهت اشاره و از جهت تخاطب یک تشخص و خصوصیتی پیدا می شود در اون معنای مورد استعمال، یک نحوه تشخص و خصوصیتی در موارد اشاره و تخاطب حتما پیدا میشه. چرا خصوصیت پیدا میشه؟ چون اشاره لایکات الا الا شخص، اشاره نسبت به شخص معنا داره. تخاطب لایکون الا مع شخص، اشاره و تخاطب ولو مختزی تشخص و اختصاص در مورد استعمال وجود داره، ولی خود این اشاره که موجب تشخص هست در معنای موجولک اخذ نشده. اینها از اطوار استعمال هستند. چون از اطوار استعمال هستند، روی حساب در معنای موزوله اخذ نشد، اخذ نمیشه، خارج از معنای موزوله هست در ناحیه غیر از در ناحیه خود الغه وضعیه، نفس الغه وضعیه اخذ میشه، ازش تعبیر به شهر میکنن. بر این اساس به نظر مرحوم آخون لفظ بله در همین مقایسه کلمه مفرد مذکر با کلمه هازا هوه و موصولات که را که در نظر بگیریم، موزوله در هر همه این چهار لفظ، موزوله در همه چهار لفظ اون بله هم معنای مفرد مذکر هست، ولی در ناحیه کیفیت استعمال و خصوصیت الغه وضعیه اختلاف پیدا شده بین بله اختلاف شده بین اینها. اینطور نیست که در بله در موزوله هازا اشاره اخذ شده باشه، بله موزوله هازا اشاره اخذ شده باشه که به دنبال اشاره تشخص می آید، در نتیجه معنای موزوله بشه خاص. این که معنای موزوله اسم اشاره خاص باشه متوقف بر اینه که ما یوجب تشخص که اشاره باشه یا مخاطبه باشه، اینها در معنای موزوله اخذ شده باشه. مرحوم آخون در اینجا فرموده نه، اینطور نیست، اینها در معنای موزوله اخذ نشده تا بله موجب خصوصیت در معنای موزوله بشود و امتیاز پیدا کنه معنای موزوله هازا از معنای موزوله مفرد مذکر، اون بشه معنای به اصطلاح بله مفرد مذکر، کلمه مفرد مذکر بدون تعریف اون عنوان عام هست، طبعا یک فرد را شامل میشه به نحو نکره، ولی این اشاره به فرد خاص معین باشه که امر جزئی و تعریف شده است. اینطور نیست، اینا بنا به تصور مشهور هرچند فرق بین اسم اشاره و کلمه مفرد مذکر در اینه که در اسم اشاره خصوصیت در معنای موزوله عقد شده، ولی مرحوم آخون فرمود که بعید نیست که ما در تعیین معانی بله اسمای اشاره و مبهمات کلن قائل به این بشیم که اینها در معنای موزوله عقد نشده. این تشخص، این اختصاص از ناحیه شرط الوضع اومده. تعبیر مرحوم آخون البته اینه که دعوا این که مستعملون فی در مثل هازا یا هوه که ضمیر غایبه، او ایاکه که ضمیر مخاطب هست، مستعملون فی را ما در اینها هم، موزوله را در اینها هم همون مفرد مذکر بدانیم، دعوای این که مستعملون فی و موزوله در اینها همون مفرد مذکر هست و تشخصه انما جاء من قبل الاشاره او التخاطب به هذه الالفاظ الى این، حالا چرا تشخص از ناحیه اشاره اومده؟ فإن الاشاره او التخاطب لا يكون الا الشخص او مع الشخص معه، این دعوا غیر مجازفت، دعوای جزافی نیست، دعوای بعیدی نیست، به صورت حالا با تعبیر متواضعانه من رو واقعون تعبیر کرد از این مختار خودشون تعبیر به این که لا یبعد و غیر این دعوا غیر مجازف هست تعبیر فرمودن. پس در نظر مرحوم آخون همون فارق بین حروف و اسماء مشابه با او، مماثل با او، همون فارق در اینجا هم در فرق بین اسمای مبهمه و اسامی عامه، اسمای غیر مبهمه، همون فارق اینجا هم تطبیق میشه. اینطور نیست که شرط اینطور نیست که این اشاره و تخاطب بله یا اون توصیف به نحو خاص که در موصولات هست اینا در معنای موصوله عکس شده باشه. وقتی اینطور نشد طبعا در اقسام وضع ما بخواهیم وضع این اسماء اشاره را حساب بکنیم در کدوم قسم از اقسام وضع، میشه همون وضع عام، موصوله عام، همونطور که در قسمت حروف مرحوم آخوند فرمود وضع در اینها از قبیل وضع عام موصوله عام، نه وضع عام موصوله خاص، در اینجا هم میشه از قبیل وضع عام موصوله عام، نه وضع عام موصوله خاص که مشهور قائل به آن هستند. این فرمایش مرحوم آخوند در این بحث. این مبنا و این مختار و این فرمایشاتی که مرحوم آخوند در اینجا فرمودن در تبیین معنای اسمای مبهمه مثل اشاره و ضمایر اینها فرمودن، این فرمایش مورد اشکال و مناقشه اعلام قرار گرفته و نوع محققین بعد از مرحوم آخوند نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند مناقشه کردن. در مقام مناقشه نسبت به فرمایش مرحوم آخوند یک مناقشه و یک اشکال عام و مشترکی وجود داره که در قالب کلمات محققین این اشکال مشترک در نوع کلمات، این اشکال و مناقشه مشترک مطرح شده و زائد بر این مناقشه و اشکال مشترک بعضی از محققین و اعلام نسبت به فرمایش مرحوم آخوند اشکال دیگری زائد بر این اشکال مشترک هم بیان فرمودن. اشکالات البته متعدد هست ولی در اون قسمت اشکال خاص که بعضی از محققین فقط مطرح کرده ان، از میان اشکالات اشکالات مرحوم ایروانی به کلام مرحوم آخوند و اشکال خاص مرحوم آیخویی غیر از اشکال مشترک بیان میشه، مطرح میشه، و الا همه اشکالات بنا نیست مطرح. اما اون اشکال مشترک که در کلمات نوع محققین به این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا در این بحث در تعیین معنای اسم اشاره و ضمایر اینها اومده، حاصل اون اشکال به مرحوم آخوند در اینجا اینه که اینطور نیست که اشاره، حالا اشاره خارجیه که در مثلا اسماء اشاره باشه یا اشاره ذهنیه که در ضمایر باشه یا تخاطب، اینطور نیست که این موجبات تشخص که اشاره هست یا اشاره ذهنیه یا اشاره خارجیه یا تخاطب و امثال اینها، اینطور نیست که اینها خارج از معنای موصوله باشند بلکه اینها در معنای موصوله اخذ شدند. تأثیر این موجبات تشخص در استعمال اسماء مبهمه اینطور نیست که در حد قید الوضع و شرط الغه وضعیه باشد به طوری که موصوله و مستعمل فی واحد باشه، فقط در ناحیه قید الوضع اختلاف پیدا شده باشه، بلکه این خصوص، این موجبات تشخص من الاشاره و تقاطع با همون توسعه ای که در اینجا وجود داره، اینها در خود معنای موضوعله عکس شده. معنای موضوعله مطلق نیست، موضوعله کلمه هازا با موضوعله کلمه هازا مطلق مفرد مذکر نیست که با کلمه مفرد مذکر ترادف داشته باشه. اینطور نیست که مطلق باشه. دلیل بر اینکه مطلق نیست بلکه خصوصیت که موجب و تشخص باشه در اسمای اشاره اخذ شده، دلیل بر اخذ این خصوصیت و عدم اطلاق هم دلیل هم همون دلیلی که در مباحث قبلی هم از او استفاده می شد، همون وجدان و ارتکازه. به این معنا که ما بل وجدان می یابیم، اونی که بل ارتکاز از معنای هازا می یابیم اینه که لفظ هازا مرادف با کلمه مفرد مذکر نیست. شاهد بر عدم ترادف، دلیل بر عدم ترادف بر اشتراک در موضوع، دلیلش همون اشکالی، همون مطلبی است که در بحث حروف به عنوان اشکال به مرحوم آخون گفته شد دیگه. در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر به مرحوم آخون اشکال کردند که کلمه فی معنای او با کلمه ظرفیت یکی نیست. چرا یکی نیست؟ گفتن اگر موضوع لعین ها یکی بود لسه استعمال و کل منهما فی موضع الاخر، معلقرینه لاغل دیگه، معلقرینه باید دل باشه، چون بله کل منهما فی موضع الاخر در حساب بشه هر کدوم از اینا با دیگری در معنای موضوع لعین که یکی هست، مشترک هستن. نهایتش اینه که استعمال بشه استعمال به غیر وضعن، ولی استعمال به غیر وضعن با اشتراک در معنای موضوعه از استعمالات دیگر مجازی که معلقرینه در استعمال صحیح میشه، ولی استعمال در غیر معنای موضوعه هست. همون دلیلی که در بحث حروف به عنوان اشکال به مرحوم آخون گفته میشه اقامه شده که این نشون دهنده عدم ترادفه، چون اگر مترادف بود باید کل منهما فی موضع آخر صحت استعمال داشته باشه، و حال این که ما میبینیم به حسب وجدان و ارتکاز میبینیم که استعمال کل منهما فی موضع آخر من افحش الاغلاطه، غلط هست، استعمال غلطه، نه اینکه محتاج الی القرینه باشه. همون دلیل در اینجا هم تطبیق میشه، در اینجا هم گفته میشه که این لفظ هازا با مرادف با مفرد مذکر نیست، موضوع لعین ها یکی نیست. اگر بله موضوع لعین ها یکی بود لازمه ترادف و اتحاد معنای موضوعه در اینها این بود که استعمال هر کدوم از اینها در موضع دیگری صحیح باشد، و حال اینکه اینطور نیست. اینکه ما بلوجدان و ارتکاز می‌یابیم که صحیح نیست، این نشون دهنده اینه که پس ترادف در کار نیست. این خصوصی، این موجب اختصاص، موجب تشخص که اشاره باشه در کلمه هازا به لحاظ معنای موضوعه اخذ شده، در خود معنای موضوعه اخذ شده، نه اینکه معنای موضوعه مطلق باشد و این فقط در ناحیه قید الوضع و شرط الغه وضعی باشه. منتها حالا که در مثلا در کلمه هازا بله اشاره که موجب تشخص، موجب اختصاص هست، یک بحثای فرعی اینجا مطرح میشه که این اشاره‌ای که در معنای موضوعه هازا عقد شده آیا فقط اشاره خارجیه هست، یا اینکه نه مقصود از اشاره، اشاره اعم از اشاره حسیه خارجیه و اشاره ذهنیه هست یا اشاره معنویه هست. ولو از کلمات مرحوم آخون با عنوان استفاده میشه که اون اشارهی که شرط الوضعه، قید الوضعه، نه در دقیق در معنای موضوع لد. اون اشاره خصوص اشاره حسیه هست، در مورد اسماء اشاره حتما اشاره حسیه باید باشه، ولو اینطوره روی حساب اگر کسی بخواد اشاره را در معنای موضوع لد هازا هم مأخوذ بداند، طبق این بیان مرحوم آخون باید اشاره را اشاره خصوص حسیه، اشاره حسیه بگیره، ولی اشکال شده به مرحوم آخون در این یعنی اشکال شده به این که نه، این تضییق وجود نداره که اون مأخوذ در موضوع له یا با عنوان شرط الوضع و قید الوضع خصوص اشاره حسیه باشه. چرا؟ به خاطر این که بالوجدان ما مواردی از استعمال کلمه هازا را پیدا می کنیم که در اونها کلمه هازا استعمال شده و حال اینکه اشاره حسیه خارجیه که شخص مثلا با دستش اشاره بکنه، با چشمش اشاره بکنه، یه چیزی در اونجا وجود نداره. از باب مثال مثلا در کلام مرحوم تبریزی هست، مثلا اگه کسی در مقام بله بیان مطلب علمی اینطور بگه که الانسان مدرکن للکلیات و به هازا یمتاز و انصار الحیوانات، این در این عبارت اون مطلب اول رو گفته، بعد میگه به هازا یمتاز. این هازایی که در اینجا به کار میره اشاره حسیش کجاست؟ شی خارجی محسوسی در بین نیست که با دست بخواد به او اشاره بکنه در این مورد. یا مثلا بله گفته بشه به این که از انسان کلیون یستقا علا کثیرین و هازه الکلیه، هازه الکلیه لیس موضعها الانسان الخارجی، این محط این کلیه متصف به این کلیه انسان در خارج نیست. و این کلمه حاضیهی که در اینجا به کار رفته اشاره حسیه این کجاست؟ مشه محسوسی نداریم که بخوایم اشاره حسیه بکنیم. اون چه که در این بله در مقابل مرحوم آخون در اشکال مشترک که مشترک در غالب کلمات اعلام گفته شده اینه که ما بالوجدان میابیم که یک موجب الاختصاص و موجب التشخصی در این معنای موضوع له وجود داره. در اسماء اشاره هم موجب التشخص وجود داره که اشاره هست، منتها اشاره‌ای که مأخوذ در موضوع له هست خصوص اشاره حسیه نمیگیریم تا نقض بشه به این که قد یستعمل هازا در جایی که اشاره حسیه نیست. اشاره رو به معنای عام میگیریم، ولی اصل اون اخذ اشاره به معنای عام این امری است که بله دلم بند این امری است که شاهد بر این و دلیل بر این وجدان و ارتکازه. بر اساس همین ارتکاز و مراجعه به وجدان در مورد ضمایر هم به همین صورت گفته میشه که ضمیر غایب و بله موضوع له ضمیر غایب مطلق مثلا مفرد مذکر نیست در هوه، بلکه این خصوصیت اشاره معنویه اخذ شده. یا در اسماء موضوع له هم به همین صورت اون خصوصیت اخذ شده، یا در ضمیر خطاب اخذ شده. حالا خطاب این حالت بله مخاطبه اخذ شده در معنای موضوع له. این اشکال اشکال اصلی به فرمایش مرحوم آخون، به مختار مرحوم آخون، که این اشکال هم بله جهت سلبی داره و هم جهت ایجابی داره. در این اشکال هم مختار مرحوم آخون نفی شده، گفته شده به این که برخلاف ارتکازه، و هم جهت ایجابی داره، یعنی با استناد به ارتکاز به وجدان بیان شده که ما بله اون قول مشهور که اشاره یعنی موجب تشخص در موارد اشاره این هم در معنای موضوع له عقص شده و وضع برای معنای خاص اتفاق میفته. برای مفرد مذکر خاص مختص به خصوصیت متخصص به خصوصیت اتفاق افتاده، برای این جهت هم در حقیقت مشتمل بر جهت ایجابی هست. این اشکالی که در کثیری از کلمات اعلام به مرحوم آخوند شده در این تحقیق که مرحوم آخوند در برای فارغ برای تعیین معانی اسامی مبهمه کردند. در کنار این مناقشه و اشکال اصلی که مشترک در بین کثیری از کلمات، مناقشاتی دیگه هم به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا شده که این مناقشات خاصه، یکی از این مناقشات مرحوم ایروانی به کلام مرحوم آخوند در این قسمت هست. در ذیل این فرمایش مرحوم آخوند که اشاره هازا وضع شده است لیشار و بهی، بله اسمای اشاره وضعت لیشار و بها الی معانی ها، در ذیل این کلام مرحوم آخوند مرحوم ایروانی در تعلیق مناقشه کردن به این فرمایش مرحوم آخوند که ما نمیتونیم این بگیم که موضوع عام هست و اشاره به عنوان غیر اخذ شده. اخذ اشاره به عنوان غیر قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ مطالبی که مرحوم ایروانی در این قسمت فرمودن، بعضی از این مطالب برمیگرده به این که این فرمایش مرحوم آخوند که در ناحیه قید الوضع هم شرط الغی وضعیه هم اشاره را عقص کرده، این قسمت صحیح نیست، این مطلب این قول صحیح نیست، این نظر صحیح نیست. بعضی از مطالب من برمیگرده به این که شما این را در قسمت قید الوضع آوردی، در معنای موضوعه نیاوردی، مثل مشهور. این فرمایش شما در از این جهت صحیح نیست. مطالب متعددی کثیری مرحوم ایروانی در این عبارات تعلیقه به صورت موجز هست در کل مباحث به صورت موجزه. در این قسمت ذیل فرمایش مرحوم آخوند مطالب متعددی را به عنوان اشکال به مرحوم آخوند مطرح کردن که بعضی از این مطالب در حقیقت تثبیت نظر مشهور در جزئیت اسماء اشاره هست. بعضی از مطالب مربوط به این جهت نیست، مربوط به این که حتی به نحو قید الوضع هم که شما اشاره رو عقص کردید مطلب صحیح نیست. حالا این اجمال فرمایش مرحوم ایروانی، ولی توضیح و تفصیل اشکال و مناقشه بلکه مناقشات مرحوم ایروانی به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه که فرمودن این که شما گفتید که این هازا وضع شده اصل یشار و بها الی معانی ها، مراد شما از خود کلمه اشاره چیه؟ لفظ اشاره چیه؟ این که گفتید اشاره بکنه، اگه مقصود از اشاره دلالت باشه، این که شما گفتید هازا وضعت لیشار و بها الی معانی ها، یعنی هازا وضع شده است لیدل و علی معناها، اگه مقصود از هازا این باشه که این قید اشاره در شرط الوضع آمده است، یعنی دلالت بر معنا، اگه مقصود این باشه، خب این خصوصیت و صفتی نیست که در مورد اسمای اشاره وجود داشته باشه. همه الفاظی که وضع می شوند برای معانی، در همه الفاظ این خصوصیت وجود داره. لفظ را وضع می کنن لیدل علی معناها، لیکون و سببا لهزار معنا در ذهن مخاطب. این دیگه شأن اسمای اشاره نیست که شما به عنوان بله معنای خاص معنای خاص هازا در موارد اندل استعمال بخواهید بیان بکنید. فرمودن ان اراد الاشاره به لفظها الى معناها، اگه مقصود از خود کلمه اشاره دلالت لفظ اشاره به لفظ به معنا باشه که همون دلالت باشه، همون دلالت باشه بله، همونطور که در کلمه مرحوم آقای خویی اومده قد تطلق کلم لفظ الاشاره و یراد و منها الدلاله، گاهی اینجوری هست دیگه، مثلا در همون عبارت که مرحوم آقای خویی آورده که مثلا گفتن که بله به کلون الی ذلک الجمال یشیرو، یا میگن که مثلا در کتب فقهی این عنوان اومده که این عبارت مرحوم علامه در این عبارت اشار الی کذا، یعنی میخواد این مطلب را بفهموند دیگه، یعنی یدل علی کذا، این کلام مرحوم علامه یا مرحوم شهید یشیر الی کذا یعنی یدل علی کذا. اشکال اول مرحوم ایران اینه که مراد شما از لفظ اشاره به لفظ اشاره، یعنی اگر مراد شما و مقصود شما دلالت باشد که این امری نیست که در خصوص هازا وجود داشته باشه، این امر این وصف مشترک و عام همه الفاظ نسبت به معانی هست. ان اراد الاشاره به لفظها الى معناها فجمیع الالفاظ وضعت لیشار بها الى معانیها فایو امتیاز لها عن سایر ما اداها. دیگه اسماء اشاره چه امتیازی دارن در این جهت از بقیه اسماء؟ پس این که ما بگیم اشاره در معنای به عنوان قید الوضع اومده این صحیح نیست. بله و این اراد انها وزل لتستعمل مغرونتن بالاشارت الحسیه، ولی اگه این که شما در عبارت آوردید که هازا وزل لیشارو بها، یعنی هازا وضع شده تا استعمال بشه در این مفرد مذکر در حالی که همراه هست با اشاره حسیه، مخترن به اشاره حسیه. مقصود شما از اشاره مطلق و دلاله نیست، مقصود شما از اشاره یعنی اشاره حسیه. اگه این باشه که اشاره حسیه استعمال لفظ هازا شرط صحت استعمال این باشه که مخترن بشود به اشاره حسیه، همراه باشه با اشاره حسیه، با در چشم به هر حال به یه نحوی اشاره حسیه در بین وجود داشته باشه. اگه مقصود شما این باشه که لفظ استعمال بشه، بله کلمه هازا استعمال بشود در این در جایی که اشاره حسیه در بین باشد، اشاره حسیه در بین باشه، یعنی به نحوی که لفظ هازا را بر محل اشاره حسیه که جزئی حقیقی هست اطلاق بکنه، مستعمل اطلاق بکنه، اشاره حسیه در بین باشه و لفظ هازا بر اون محل اشاره حسیه که جزئی حقیقی هست اطلاق بشه. اگه مقصود شما این باشد در اینجا دو تا اشکال به مرحوم آخون وارد میشه. اشکال اول اینه که شرط استعمال اسم اشاره مثل هازا این نیست که در مقام استعمال حتما مخترن به اشاره حسیه باشد. این فرمایش شما در این تقدیر واضح البطلانه، چون شرط استعمال اسم اشاره اقتران استعمال به اشاره حسیه نیست. چرا این چطور شرطیت نداره؟ فانها تستعمل للاشاره الى معان ذهنیه غیر قابلت للاشاره الیها حسا، به خاطر اینکه عملا ما میبینیم کلمه هازا استعمال میشه در جایی که قابل اشاره حسیه نیست. کجا؟ همون مثالهایی که در کلام معلوم های تبریزی اومده بود دیگه، در همون جایی که گفته میشه که الانسان مدرکن للکلیات و به هازا، اونجا ما اشاره حسیه نداریم که. پس اگر مقصود شما از کلمه اشاره استعمال هازا به اشاره این باشه که کلمه هازا در جایی استعمال بشود مخترنن به اشاره حسیه، یک به نحوی که این لفظ اطلاق بشه بر محل اشاره حسیه که جزئی حقیقی است، با این وجه اشکال اول اینه که ما در استعمال اسماء اشاره چنین قیدی را قبول نداریم. فرمودن اگر این اشکال اول، ان اراد انها وضعت لتستعمل مقرونتن بالاشاره الحسیه مطلقا ایاها علی محل الاشاره الحسیه الذی هو جزئی حقیقی، اگه این مراد شما باشد، فبعد وضوح بطلانهی، این اشکال اول از این عبارت در میاد، این واضح البطلانه. چطور واضح البطلانه؟ به عدم اعتبار اختران استعمالها بالاشاره الحسیه. شرط صحت استعمال هادا که اختران به اشاره حسیه نیست. فانها تستعمل للاشاره الى معان ذهنیه غیر قابل. این اشکال اول، در تقدیری که مراد شما از کلمه اشاره اختران استعمال به اشاره حسیه، با این تعبیر که لفظ اصلا بر همون محل اشاره حسیه اطلاق بشه، این اشکال اول. اشکال دوم در اینجا اینه که اینکه شما گفتید که هازا استعمال شده است تا مخترنن به اشاره حسیه اطلاق بشود بر همین محل اشاره حسیه، بر همین محل اشاره حسیه اطلاق بشه. از شما سوال میکنیم اطلاق بشه بر محل اشاره حسیه به عنوان خاص، یا اطلاق بشه بر محل اشاره حسیه به عنوان مصداق معنای عام. اگر اطلاق بشه بر معنای اطلاق بشه بر محل اشاره حسیه به عنوان خاص، که شما گفتید جزئی حقیقی است، به همین عنوان خاص استعمال بشه، با این عبارتون اخرای وضع لفظ برای همین معنای خاص میشه دیگه، عبارت اخرای وضع لفظ برای معنای خاص میشه که همون مختار مشهور میشه دیگه. دیگه حرف شما در این تقدیر در نمی آید، مخدار شما در نمی آید. اگر مراد شما از کلمه اشاره اختران استعمال به اشاره حسیه باشد، مع اطلاق لفظ بر محل اشاره حسیه به عنوان خاص، این در حقیقت اعتراف به مسلک مشهوره و اینکه اشاره در معنای موضوعله اخذ شده، نه اینکه از معنای موضوعله خارج باشد و به عنوان قید الوضع اخذ شده باشه. پس در اشکال دوم در یک تقدیر حاصل اشکال اینه که اگر مراد از اطلاق بر این محل اشاره به عنوان خاص باشه، این اشکال دوم در تقدیر، در این تقدیر. فرمودن و بله، علاوه بر اون بعد عبارت مرحوم ایروانی، این قسمت از این قسمت این اشکال در میاد. فرمودن که بعد وضوع بطلانهی یتوجه علی ان اعتبار اطلاقها علی محل الاشاره الحسیه هو به عینها معنا وضعها له این اراد اطلاقها علیه به عنوان خاص. اگه مراد اطلاق به عنوان خاص باشد، این همون اعتراف به مسلک مشهوره، دیگه حرف شما از این در نمیاد. پس در این تقدیر حرف شما صحیح نیست، چون اعتراف به مسلک مشهوره. ولی اگه شما بگید نه، کلمه هازا استعمال وضع شده است لیستعمل مخترنن بل اشارت الحسیه، مخترنن بل اشارت الحسیه و اطلاق بشود لفظ بر محل اشاره حسیه به عنوان یک مصداق از اون معنای عام. اگه به عنوان یک مصداق برای اون معنای عام باشه، اشکال وارد در این تقدیر اینه که این وضع لفظ برای معنای عام لغو میشه، چون کلمه هازا شما از یک طرف میگید برای معنای عام وضع شده، ولی از طرفی میگید که این واضح گفته این استعمال نشه مگر در اون مورد خاص. خب اگه قراره که استعمال فقط در اون مورد متخصص به اون خصوصیت خاص بشه، دیگه چرا لفظ را برای معنای عام وضع کرده؟ این موجب لغویت و عبث بودن وضع لفظ برای معنای عامه. اشکال در این تقدیر اینه که مختار شما خراب میشه، باید چاره ای ندارید مگر اینکه بگید از همون اول لفظ برای این معنای خاص وضع شده که یرجع الی مسلک المشهور. فرموده و این اورید اطلاقها علیه به ما هو مصداق لمعناها، اگه مقصود شما اینه که هازا وضع شده تا اطلاق بشه بر این محل اشاره، به ما هو مصداق اون معنای عام باشه، ففیه انهو ما امکان الوزن لنفس المصداق ابتداءن، با اینکه میشد ابتداءن یک سره بره برای مصداق وضع کنه، وضع لفظ برای مفهوم عام مع المنع من استعماله فیه الا حیث یطلق علی الفرد که مختار شما میشه، این وضع یسیر و لغوان و عبسا. پس این قسمت اخیر هم در این تقدیر اخیر هم اشکال به این میشه که این وضع لفظ برای معنای عام به نحوی که شما میگید و این شرط و واضح شرط بکنه که لا یستعمل الا کذالک، این موجب لغویت میشه. اینا اشکالات مرحوم ایروانی در این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.